اتفاق افتاده. ما اخیراً داریم به سمت بازاریابی سبز میریم و حتی میتونم بگم که هنوز به صورت جدی ما روی بازاریابی سبز تمرکز نکردیم. اولین سوال اینه که راجع به اهمیتش یه مقدار بیشتر صحبت بکنیم آقای دکتر شاکری. چرا داشتن بازاریابی سبز مهمه و اگر تجربه ای دارید، حالا بدون ذکر نام، که مثلا شرکتی، مؤسسه‌ای، کارخانه‌ای رفته به سمت بازاریابی سبز
و میتونیم یا نمیتونیم ما هم بریم سمتش،
بله، و اتفاقات خوبی رقم خورده باشه، شنوندی
خواهش میکنم. یه سوالی فرمودین، سوال چقدر مهم و خوبیه. میگین که چرا ما دیگه میریم سمتش. شاید یکی از مهمترین دلایلش اینه که نه ما فقط، کل دنیا میره سمتش، اینه که ما کمی آینده نگری پایین‌تری داریم، آینده نگری ضعیفه. ما فقط انگار می‌خوایم فردامونو ببینیم، یادم میره که ببین 10 سال دیگه چی، 100 سال دیگه چی. من نیستم ولی بچه من، نوه من که هست، اجداد من باید مواظب می‌بودن تا به من برسه، منم باید مواظب باشم تا به نوادگانم برسه این زمین. و یکم احتیاجی که آینده نگریمون رو تقویت کنیم و در کنار آینده نگری که تقویت میشه خودخواهیمون هم میاد پایین. آقا این برای من نیست دیگه، برای بقیه هم باید باشه. اما برای که بهتر بهش نگاه کنیم که اصلا چه چیزایی شامل میشه، کافیه ما فقط بیاییم وسط خیابون، وسط شهر، هر جایی که هستیم وایسیم و دور و برمون رو نگاه کنیم. هر چیزی که داریم میبینیم از بالا نگاه کنیم، از اون انرژی خورشیدی که داریم، از آب و هوا، از آب، حالا هوای طرف، از آب، از زمینمون، از اون زباله‌ای که اون گوشه افتاده، از اون پلاستیکی که افتاده، از اون درختی که داریم میبینیم، از اون غذایی که داریم میبینیم، از اون محصول کشاورزی، از اون گلگی ها، همه اینها اگر من بهش توجه بکنم، همین، فقط بهش توجه بکنم و این باور رو داشته باشم که ببین اینا باید بمونه، و اون وقت من میتونم والا بازاریابی سبز رو در پیش بگیرم. ما تو جلسات قبلی در مورد بازاریابی که صحبت میکردیم، من حالا خیلی خودمونیش میگفتم بازاریابی یعنی سر صدا کردن. حالا همونو داشته باشیم. من بازاریابی سبز میخوام بکنم یعنی چیکار کنم؟ یعنی واقعا باور داشته باشم که باید این کارو بکنم. بس فیلم باید نباید بازی کنم. اگه فیلم بازی کنم کلا میرم توی مقوله دیگه یا اصلا نابود میشم. حالا اگه من باور داشته باشم و بخوام واقعا این کارو انجام بدم، باید ببینم که من توی تولیدم از چه چیزی استفاده میکنم. از پلاستیک استفاده میکنم، آیا میتونم کمترش بکنم؟ چون میدونم پلاستیکا ممکنه 1000 سال طول بکشه تا تجزیه بشه. آیا میتونم از این همه انرژی که دارم مصرف میکنم کمتر مصرف بکنم؟ از انرژی پاچ مصرف بکنم؟ از باتری‌های خورشیدی مصرف بکنم؟ آره هزینه‌اش بیشتره، ولی هم برای آیندگانم خوب میشه، هم مثلا اگه 2-4 تا بکنیم با این گرون شدن انرژی که داریم همیشه، اون انرژی خورشیدی بازم برای ما به صرفه در میاد. مثلا 4-5 سال ممکنه هزینه‌اش یه به یه بشه و بعدش برای من دیگه بدون هزینه باشه. بنابراین من نگاه کنم توی تولید خودم از چه چیزهایی میتونم استفاده میکنم و حالا میتونم اونو تغییرش بدم به چیزهایی که با محیط زیست من سازگار باشه. و حالا وقتی میگیم بازاریابی سبز، اینکه شو تولید سبز، بازاریابی سبز، حالا اینجاست که بگم ببین دوست من، مصرف کننده عزیز، من دیگه اینجا دارم مثلا از انرژی خورشیدی بیشتر استفاده میکنم. من اگه کارواش دارم، دارم آبی که اینجا مصرف میکنم و میفرستم برای تصفیه شدن. من اگه اینجا یه زبالایی دارم، این زبالمو نمی‌سوزونم یا این زبالمو دفع نمی‌کنم، دارم می‌خوام بازیافت بشه. من اگه دارم اینجا ظرف پلاستیکی استفاده می‌کنم، این ظرف پلاستیکی سازگار، پلاستیک نیستش، از مثلا گیاه تشکیل شده و از اون ساخته شده. یا من اگه دارم کشاورزی می‌کنم که از سم و سموم کمتر استفاده شده، ارگانیکه، یا آبیاری کم مصرف‌تری، مثلا قطره‌ای آبیاری، مثلا سیلابی نیستش. و هر چیزی که مثلا، یا آها مثلا اگه دارم یه چیزی تولید میکنم و کارخونه مثلا زود داره میده، اینو جلوشو بگیرم، اینو تصفیه بکنم، اینو درستش بکنم و اینو توی بازاریابی استفاده بکنم. آها ما با سیستم هایی که عوض کردیم اینقدر تونستیم مصرف رو کمتر بکنیم، اینقدر تونستیم آلودگی کمتر بکنیم. و حالا اون سرسدایی که میگفتن اینجا جواب میده. اگه راستشو گفته باشم، اگه باور داشته باشم، میتونم با همون سرسدایی یه بازاریابی سبزی هم داشته باشم و حالا چیز دیگه هم تعلق در کنش هستم.
منم یه مثال بزنم. من دیده بودم که مثلا برای یه کتاب عنوان شده بود که برای تولید این کتاب هیچ درختی قطع نشده است و این خیلی تاثیرگذاره. به نوعی میتونیم بگیم که یک رسالت اجتماعی، یک مسئولیت انسانی برای همه ماها ایجاد میکنه نسبت به محیط زیست و میتونه ماها رو تحریک بکنه. من شاید به اون کتاب نیاز نداشتم، ولی انقدر این جمله تاثیرگذار بود، حداقل نگاه کردم به اون کتاب، ورق زدم و یه نگاهی داشتم که ممکن بود این باعث بشه و من ترغیب بشم به خرید اون کتاب، یا حالا اگر در واقع اون کتاب رو نخریده بودم من اون کتاب رو دیدم آقای دکتر شاکری. و این رسالتیه که بازاریابی سبز میتونه ایجاد بکنه. نکته خیلی مهمی هم هست، امیدواریم که خیلی گسترده تر بشه، توسعه پیدا بکنه و عملا ما در بازاریابی محصولات مختلف، خدمات مختلف بیشتر این بازاریابی رو ببینیم. آیا نکات مهمی باید رعایت بشه توسط بازاریابی که قراره در بازاریابی سبز فعالیت کنه؟
نکات مهمیه، من یه چیزی میخوام بگم، چون هر وقت مثلا از این صحبت میشه همینگرد بابا دلت خوشه چه فایده، من باید کلی هزینه کنم. من اول اینو روشن کنم که آره ممکنه هزینه من بیشتر شه اولش،
ممکنه. یعنی لزوما این اتفاق هم ممکنه نیفته،
بعد ممکنه سود من کمتر بشه اولش، اما ممکنه حتی محصول من گرونتر بشه، خیلی وقتی اتفاق میفته. اما مصرف کننده هاتون از سنجی ها نشون دادن که تمایل دارن از محصولی استفاده بکنن که سبزه و با محیط زیست سازگارتره. شما اگه بخواید دفعه بعد کتاب بخرید، اگه دو تا انتشارات یک کتابو زده باشه، احتمال این که کتابی رو بخرید که با محیط زیست سازگارتره رو احتمالش بیشتره با اون کتاب میخرید. بنابراین ممکنه من الان یه هزینه بیشتری بدم، اما بازار آینده مال منه. بنابراین اینجاست که میگم آخه میارزه بازاریابی سبز این کار رو انجام بدیم. اما فهمیدیم چه نکاتی باید رعایت کرد. اول نکتهش این که من باور کنم که دنیا داره تغییر میکنه، اگه من تغییر نکنم هم به نابودی دنیا کمک کردم هم به نابودی خودم، بنابراین منم باید روشمو تغییر بدم، منم باید مواظب محیط زیستم باشم. دوم این که من بازاریابی سبز فقط این نیستش که من تبلیغاتمو یه جوری عوض کنم یا تولیدمو عوض کنم، یه رویکرد جامعه، من باید از تولید تا مصرف همه جا رو در نظر بگیرم. و نکته خیلی خیلی مهمش اینه که من باید صداقت داشته باشم و اصطلاح انگلیسیش میگن که گرین مارکتینگ و گرین واشینگ. یعنی اگه من اگه بازاریابی سبز نداشته باشم، صداقت نداشته باشم، فقط بگم آره آره ما بازاریابی سبز داریم، مثل پولشویی فقط من دارم انگار میگم از اون سبزه دارم سوء استفاده میکنم. نه، من باید واقعا بازاریابی سبز و تولید سبز رو داشته باشم. نکته بعدی که بعضی وقتا من با یه بازاریابی سبز ممکنه بگم کیفیت رو دیگه ولش کن فدا کنم، ولی اگه محصول من کیفیتش بیاد پایین، بازاریابی سبز هم حتی دیگه پسندیده نمیشه، پس هیچ فایده ای نداره. پس بازاریابی سبز با کیفیت خوبه که معنی پیدا میکنه. و شاید نکته آخری که میخوام عرض کنم اینه که من وقتی بازاریابی سبز میکنم باید با مصرف کنندم تعامل داشته باشم، بهش آموزش بدم نحوه مصرف این جنس رو، بهش بگم یا بگم که چجوری اینو بهتر استفاده کن که دیرتر خراب شه و دیرتر بخوای دوباره استفاده بکنی، دیرتر بخوای بخری، و یه رویکرد جامع و کلنگر داشته باشم. این کمک میکنه که من بازاریابی سبز موفق‌تری داشته باشم و بازار آینده و بلند مدت با اون نگاه بلند مدت آینده یعنی که دارم مال ما باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب دکتر شاهین شاکری، مدرس بازاریابی که با ما همراه بودید. یه نکته خیلی مهم گفتید، من اینجا تأکید بکنم شاید با لفظی دیگر، و اون اینه که ما کالاها و خدماتمون توسط مشتریان با ذره‌بین در واقع رصد میشه و بهتره که واقعیت و حقیقت رو در ارائه اونها همیشه در نظر بگیرم. ممنونم که با ما همراه بودید.
گذشت اون زمانی که من یه کاری میکردم هیچ کس نمیفهمید، الان همه اصلا سقف شیشه ای، دیوار شیشه ای، هر کسی هر کاری بکنه همه دنیا میفهمه. و این خیلی مهمه که من باید خودم باشم و واقعی باشم و صادق و درست کار باشم. ببینید یعنی که شما میدونم که این هفته بحثی هم دارید راجع به تفکر سیستمی، بازاریابی سبز خیلی مرتبط با تفکر سیستمی و کلنگره که من اگه یه چیزی رو خراب کنم یه جور دیگه جوابش میگیرم. برای من همه چی باید با هم در نظر
حتما راجبش صحبت میکنیم. پس این رو به تولید کنندگان و فروشندگان بازاریابا میگیم که اگر سبز هستید واقعا سبز باشید.
دقیقاً.
مرسی. ممنون از شما.
خدا نگهدار.
از شنبه تا چهارشنبه در زنگ اقتصاد
ساعت 18 روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز
در زنگ اقتصاد، آموزش صادرات، تجارت الکترونیک، بورس و مدیریت منابع انسانی را پیشنهاد.
پیتر دراکر میگه تجارت یعنی بازاریابی و بازاریابی به معنای تجارت است. ممنون که با ما همراه هستید. 0901 چهار رقم آخر 0786 حاضری زدن، 0912 چهار رقم آخر 9067، البته اسمشون هم گفتن، آقای خانم رمضانی حاضری زدن. آقای قنبری گزینه ب رو فرستاده، نمیدونم برای چی، ما گزینه نداریم اینجا. آقای قنبری 0912 چهار رقم آخر 4886 تشکر کردن از برنامه و گفتن برای تابلوخوانی باید کجا آموزش دید؟ معلومه در زنگ اقتصاد. 0915 چهار رقم آخر 3538 هم راجع به بازار بورس صحبت کردن. آقای خانم تفتی ممنون که با زنگ اقتصاد همراه هستید. آقای یا خانم گلشنی هم گفتن که KPI رو حتما آموزش بدیم. چشم، سعی میکنیم در زنگ اقتصاد به این موضوع هم بپردازیم. زنگ دوم هم با موضوع بازاریابی سبز به پایان رسید و آماده میشیم برای زنگ سوم با موضوع مدیریت تعارض. زنگ سوم مدیریت منابع انسانی با موضوع مدیریت تعارض.
تعارض حل شدنش مربوط به زمانی که باید ببینیم نسبت به اون مسئله چه کسی بیشتر از همه قراره با اون مسئله دست و پنجه نرم کنه. مثلا تو حوزه کاری ما بالفعل نسبت به تولید یه چیزی اختلاف نظر وجود داره، ولی اون وسط چه شخصی قراره در نهایت پاسخگوی اون کار باشه. زمانی که اون شخص بیشتر از همه پاسخگوی، اون در نهایت باید تصمیم نهایی رو اون میگه. حالا این تعارض این شکلی معمولا حل میشه.
تعارض شغلی چه سوالای سختی به نظر. بله تجربه کردم. خب تو زمانی که کار ممکنه من یه فکری داشتم، همکارم یه فکر دیگه داشته باشه. بعضی موقعا این تعارض میبینم آسیب زننده نیست. خیلی جا من کوتاه میام که مثلا حالا آسیب سیستم نرسه، ولی بعضی موقعا که ببینم نه، مثلا ذهنیت من واقعا درسته، حالا ممکنه که برداشت طرف مقابلم غلط باشه و توی یک مسیر غلط باشه، سعی میکنم که اینو بهش یه جورایی بفهمونم و به این نتیجه برسونمش که حرفی که مثلا من میگم یا کاری که من دارم میگم به نفع همه است، هم به نفع خودشه هم به نفع سیستمه.
من فروشنده دارم و تقریبا از نظراتش استفاده میکنم. سعی میکنم اون چیزی که مثبته انجام بدم، حالا چه ایده من باشه چه ایده ایشون باشه، چالش میکنیم با هم و به نتیجه میرسیم.
معمولا به اجماع رسیدن نظر یک شخص کمابیش اولاتر میشه نسبت به بقیه. این که دقیقا همه به یه نقطه مشترک برسن معمولا حتی من تو کار دیدم وجود نداره. یعنی همه مثلا 4 نفر آدم 25% 25% نظرشون رو مثلا به 4 قسمت تقسیم کنیم، این وسط مجبورن که بقیه 10% 5% از نظرشون مثلا چیز کنن و اون نظر شخصی که مثلا کار برش حالا مونده، حالا یا کارفرماه یه درجه بالاتره یا این که مثلا اون شخص توی کار متخصص تره نسبت به بقیه، اون نظرش معمولا ارجح‌تر میشه ولی با یه تفاوتهای نسبت به نظر اوله. اون تفاوتها رو نظر اون وقت بقیه.
خب حالا شما بگید شنوندگان عزیز، اگر در محیط شغلیتون مواجه شدید با یک تعارض چطور حلش میکنید؟
خانم دکتر ندا مفاخری، استاد مدیریت منابع انسانی، سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
سلام، وقت شما و شنونده‌های خوب بخیر و شادی باشه.
ممنون از همراهی شما. مدیریت تعارض در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. من اجازه میخوام که صحبت رو با تعریف خود واژه تعارض شروع کنم، برای اینکه به هر حال این از اون واژه‌هایی که ما ممکنه هممون شنیده باشیم، اما اگر که ابتدای امر با هم یه مفهوم مشترک ازش داشته باشیم شاید بقیه بحث رو راحت تر پیش بریم. خواهش میکنم. واژه تعارضی واژه عربیه. معنی این واژه عربی مخالفت کردنه، دشمنی کردنه، همسو نبودن و مانع هم بودنه. بنابراین ما وقتی از تعارض داریم استفاده میکنیم، واژه ها واژه هایی هستن که دارن در مخالفت در واقع خودشونو نشون میدن. اما وقتی میاریمشون تو ادبیات مدیریت منابع انسانی، اگر بخوایم فارسی ترش کنیم میتونیم بگیم ناسازگاری، یعنی انقدر هم توش کینه و دشمنی و مانع شدن نبینیم، میتونیم اون رو یه مقدار ملایم تر ببینیم و اون وقت به هر تفاوت نظری نگیم تعارض. ما یه جایی تفاوت نظر و تفاوت نگرش داریم با همکاران خودمون، با مدیرمون، با زیر مجموعمون، و یه جایی هستش که با هم ناسازگاریم. اگر اینها با هم جمع بشه اون وقت به تعارض میرسیم. بنابراین در تعارض عملا ما تفاوتی داریم که موجب ناسازگاری شده و باعث شده که یه تنش‌هایی، یه مشکلاتی به وجود بیاد، و اینجاست که ما در واقع بحث تعارض رو می‌بینیم و لازمه که باهاش یه مدیریت سنجیده و آگاهانه داشته باشیم تا اگر اثر سوی گذاشته روی مجموعه ما به حداقل برسونیمش، و اگر بتونیم بهتر مدیریتش کنیم بتونیم از مزایای مدیریت تعارض استفاده کنیم به نفع سازمانمون، هم برای افراد هم برای سازمان. تعارض ها لزوما بد نیستن، میتونن اگر درست مدیریت بشن تبدیل بشن به یه فضا و فرصتی برای اینکه تغییر و تحول های لازم و ضروری اتفاق بیفته.
بله. خب همین مدیریت تعارض خیلی مهمه. خیلی وقتا مدیران ما وقتی یک تعارضی اتفاق میفته، یه تفاوت دیدگاهی اتفاق میفته، میشنن دو تا چهار تا میکنن و میگن خب این مثلا منفعتش بیشتره یا ضررش در واقع کمتره، بیشتره، و بر اساس اون تصمیم میگیره. آیا این روش درستیه؟
همونطور که فرمودین در واقع شیوه مواجه شدن با تعارض متفاوته، یعنی همونطور که رهبران و مدیران شرکت ها مدل های مختلف رفتاری دارن با پرسنلشون، در مواجه شدن با تعارض هم متفاوت برخورد میکنن. یه مدیری مدلش و شخصیتش و سبک مدیریتش اجتنابه، اصلا وقتی میبینه دوتا مدیر زیر مجموعش یا دوتا از همکارش با هم دعواش شده سعی میکنه ندیده بگیره. یه مدیر دیگه نه، سعی میکنه که بیاد اینها رو به شکلی هی به هم نزدیک کنه، بدون اینکه مسئله رو حل کنه هی به این بگه شما گذشت کن، به اون بگه شما گذشت کن، و یه جوری در واقع به حالا قدیما میگفتن کت خدا منشی اشتباه بکنه و سعی کنه که با گذشت هایی که هنوز مسئله درک نشده مسئله رو به قول خودش حل کنه. یک مدیر دیگه ای سعی میکنه که اونها رو به رقابت بندازه. ما داریم تو سازمان هایی که اتفاقا سعی میکنه که وقتی دوتا تعارض وجود داره یه جورایی تعارض بین اینها رو تبدیل به رقابت کنه، که حالا اگه قشنگ این کارو کنه میشه رقابت سازنده، اگر اشتباه بکنه میشه رقابت در واقع مخرب که برای سازمان هم مضره. یک مدیر هم بلد این کار رو درست انجام بده، دعوت به گفتگو میکنه، سبک همکاری رو میاره وسط و از طرفینی که دچار تعارض شدن میخواد که گفتگوی خودشون رو صادقانه، شفاف و با ذکر دلیل و در واقع دلایلی که دارن مطرح کنن، و کمکشون میکنه به این که از این تعارض نزدیکشن به همسویی. هم قرار نیست دو نفری که با هم تعارض دارن این هم فکر کنن، اما قرار درک بیشتری از همدیگه داشته باشن، و این درک و توجه به طرف مقابل کمک کنه به این که به جای اینکه در تنش با هم باشن یه جوری شرایط رو تقسیم کنن. در واقع گاهی وقتا منافعی هست که در تعارض باید به درستی تقسیم شه، این شخص و اون شخص یا حالا یه گروهی که با هم دیگه در تعارض با هم افتادن منافعشون رو با هم دیگه در تضاد می‌بینن.
بله.
یک مدیریت تعارض سالم میتونه منافع رو بین اینها به شکل سالم تقسیم کنه. اگه هم نشود اون وقت باید برن به سراغ حق. حق کیه؟ مثل دو تا خواهر برادری که با هم دعوا میکنن.
بله.
و در یه جایی واقعا ممکنه که حق یه بچه باشه و اون وقت بزرگتره باید یه خورده حمایت کنه، و در غیر این صورت هم که دیگه قدرته که باید این وسط حکمیت کنه و حالا یا به شکل سالم یا ناسالم تعارض رو حل کنه.
آها، همین نکته رو میخواستم بهش اشاره بکنم. حالا لزوماً ممکنه مثلا منافعی برای فردی هم نداشته باشه، ولی در مورد اجرای یک کاری، یک مسئولیتی در سازمان شاید دوتا نگاه متفاوت وجود داشته باشه، 180 درجه با هم متفاوت باشه. خیلی وقتا دیده شده که مدیر میشینه هر دو طرف در واقع صحبت ها رو میشنوه، در آخرش میگه که مثلا دارم میگم دیگه صحبت نباشه، همین که من گفتم. این رو ما اسمش میذاریم مدیریت تعارض.
در واقع شاید در شکل ظاهرش مدیریت تعارض اتفاق افتاده و اونجا اون گفتگو تموم شده، ولی واقعیت اینه که ریشه اون تعارض برطرف نشده.
بله.
و احتمالاً هر دو طرف چندان احساس اهمیت شخصی اهمیت نداره، مگر اینکه اون کسی که در واقع تصمیم به نفع ایشون بوده احساس کنه که حالا حرف من در نهایت برنده شده، ولی اون یکی فرد و اون نظر مخالفی که نتونست رأی مدیر رو داشته باشه احساس بازنده بودن میکنه. شاید از این به بعد دیگه نظرات خودش رو نگه، شاید نظرات اون نظرات مهمی بوده، نظرات اصلا حیاتی بوده و سازمان محروم شد از نظرات اون آدم. اینه که اگر ما مدیریت تعارض رو در واقع فقط بخوایم در این ببینیم که مدیر در نهایت فقط با چارچوب‌های ذهنی خودش و با حالا قدرت مدیریتی که داره به یک طرف بلغزه و یک طرف رو بیشتر بخواد رعایت کنه، عملا مدیریت تعارض رو برده تو لایه‌های پایین‌تر و یه خورده جدال‌های داخل پرسنل، داخل واحدها نه فقط ممکنه برطرف نشه که ممکنه تشدید شه. تا ریشه مثل دندون خرابه، یعنی تا وقتی که تعارض درک نشه، چه در خانواده چه در سازمان درک نشه و ریشه یابی نشه، گفتگوی سالم اتفاق نیفته، عملا مدیریت تعارض نشده. یه جوری مسئله فعلا مسکنی در واقع استفاده شده که موقتا برطرف شه و دوباره یه جای دیگه و یه شکل دیگه خودشو بروز میده.
یه تعارض بزرگتری رو قطعا در آینده ایجاد خواهد کرد که مدیریت اون قاعدتا خیلی سخت‌تر خواهد بود نسبت به تعارضی که امروز شاید سازمان باهاش روبرو هست. این رو بدونیم. پس من جمع‌بندی بکنم از صحبت‌های حضرت عالی، این که تعارض لزوماً چیز بدی نیست و مدیریت میتونه خیلی کمک بکنه و اتفاقات خوبی رو از دل اون تعارضی که ایجاد شده برای سازمان ایجاد بکنه. ممنونم از شما خانم دکتر ندا مفاخری، استاد مدیریت منابع انسانی، که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار. به یاد داشته باشیم که مدیران اثر بخش فرصت می آفرینند و مدیران دنباله رو در انتظار فرصت می نشینند. ممنون که در زنگ اقتصاد امروز همراه ما بودید. در زنگ اقتصاد امروز به بازار سرمایه رفتیم، آموزش تابلوخوانی رو آموختیم، در زنگ بازاریابی بازاریابی سبز، و در زنگ مدیریت منابع انسانی مدیریت تعارض، و در اتاق اساتید امروز زنگ اقتصاد همراه بودیم با جناب آقای دکتر فندلا، جناب آقای دکتر شاکری و خانم دکتر مفاخری. ممنون که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جام روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمت، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمت، خونه رو به روز با بیمت، بی سر و سراز با بیمت، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمت، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمت، نبض زندگی میزنه با بیمت، با بیمت،
زندگی بیمت جریان داره، بیمت.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر، گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پروازه و مشعل های گازسوز. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
چیر جزوی مهر است. تلفن 021-823-64.
مهراصل، متخصص تهویه و تبرید.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی را شما؟
فقط سلام.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سلام.
همه اینا
فقط سلام.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا نیم میلیارد،
فقط سرا.
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیا،
فقط سرا.
لوستر و مبل و چای ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم، لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تزیین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل. الکی میگی؟
جون شما.
پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
در حال حاضر شرکت آریا بارون توس با دارا بودن تجربه بسیار فراوان در تولید انواع ساندویچ پانل ها و بهره‌گیری از نیروی متخصص و کارآمد داخلی، سهمی بزرگ در تولید خانه های پیش ساخته و کانکس در کشور دارد. تلفن تماس 051-36-22-8800.
شرکت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی های مناسب، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عمدت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
آماده این خبر رو بشنوین؟ مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده، نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.